قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاء يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور شما همراهان گرانقدر و ارجمند رادیو قرآن، خصوصا برنامه راز ماندگاری. چندمین جلسه ای هستش که خدمت شما مشرف میشیم و انشالله میخواییم در خصوص بحث اعجاز قرآن و همچنین شبهاتی که در این زمینه وارد شده با شما صحبت بکنیم که خلاصه آیا قرآن اصلا اعجاز هست یا نیست و اونهایی که میگن نه خیر اعجاز نیست چه ادله‌ای رو دارن. در این راستا با دو تن از کارشناسان گرانقدرمون همراه هستیم، آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد، دکترای تفسیر. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و خدمت مهمان ارجمند برنامه و به ویژه خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن عرض سلام دارم.
سلامت باشید و متشکر. اما دیگر مهمان برنامه امروز ما جناب دکتر مصطفی مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند و رئیس پژوهشکده مطالعات میان رشته قرآن. جالبه که ایشون دکترای فیزیک دارند و حافظ قرآن کریم هستند. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، همچنین آقای دکتر موحد. خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض سلام هم دارم خدمت شنوندگان محترم.
بله، برادرتون آکفی در خدمتون هست و انشالله با این برنامه با هم دیگه سعی میکنیم که نکاتی رو از دو کارشناس گرانقدرمون یاد بگیریم. خب ما در جلسات قبل پیرامون معنای لغوی، معنای اصطلاحی و چیزهای از این دست صحبت کردیم و عرضم به حضور شما که مطالبی رو هم یاد گرفتیم. اما به هر جهت بحث هایی هست هنوز در خصوص این که اینجوری بیان میکنن افرادی که قرآن رو میخونن، مثلا میگن که قرآن کریمی که شما میگید که اعجاز هستش و معجزه هستش و مثلا یکی از وجوه اعجازی رو که برش مطرح میکنید اینه که میگید قرآن تحدی کرده، 1400 سال پیش نازل شده و اولا آورندهش فردی امی به معنای مدرسه نرفته بوده و ثانیاً این کتابی که توسط فردی امی و مدرسه نرفته آمده بیان میکنه اگر شما همه با هم جمع شید، تمام یاراتون هم دور خودتون بیارید و با تمام امکاناتی که ممکنه قابل تصور باشه، باز نمیتونید مثل قرآن یا 10 سوره مثل سوره های قرآن یا سورهی مثل سوره قرآن رو وردارید بیارید. خب اینها بهش مقداری پاسخ گفته شد، اما بعضیا میگن که نه، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ساده ترین کتاب های بشری که عقلای بشر مینویسن یه ویژگی هایی داره. مثلا این ویژگی ها اینه که عرضم به حضور شما که از هم گسیخته نیست، وحدت رویه داره در گفتار، یه مطلب رو میگیره میره جلو و پیرامون اون صحبت میکنه. اگه فیزیک یه دفعه فیزیک صحبت میکنه، اگه شیمی یه دفعه شیمی، اگه طب خوب در مورد طب صحبت میکنه، تو خود اون بحث طب هم اگه داره مثلا در مورد چشم صحبت میکنه، چشمه دیگه، قلب نیست. تو خود اون چشم هم اگه داره صحبت میکنه، اگه قرنیه است دیگه شبکیه نیست. این موضوع رو میبره به یه سرانجام میرسونه، تمومش میکنه. اما ما میبینیم قرآن کریم گاهی یک آیه در مورد یه موضوع، آیه دیگه میره سراغ موضوع دیگه‌ای و این واقعا به معنای اعجاز نیست. اگر از همینجا حالا بخوایم بحث رو شروع بکنیم، یک نقطه ای رو قرار بدیم و بحث رو ببریم جلو، فکر میکنم که بهانه خوبی باشه برای افتتاح کلام و اصلا فتح بابی در این خصوص. آقای دکتر موحد، در خدمت شما باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بله، این که اگر شما میگید که قرآن معجزه است و چرا مطالبش پراکنده است و یک انسجامی نداره، این که قرآن غیر منسجمه، شاید بتونیم بگیم بیشتر همونطور که قبل از اینکه برنامه شروع بشه صحبت شد، دکتر مرادی هم اشاره‌ای داشتند، قبل از اینکه به بحث اعجاز قرآن بخواد خدشه وارد کنه، به اصل الهی بودن قرآن در واقع حمله میکنه، میخواد بگه که این کلام اصلا کلام خدا نیست و به طریق اولا دیگه معجزه هم نخواهد بود. من بیشتر دوست دارم که حالا از آقای دکتر مرادی تو این زمین استفاده کنیم، یک دو تا نکته کلی رو عرض بکنم. جالبه که بدونیم در مورد قرآن کریم از بیش از 1000 سال پیش، از قرن سوم و چهارم، حتی از قرن دوم، اولین بحث هایی که درباره قرآن مطرح شده و کتاب هایی که تو این زمین نوشته شده مربوط میشه به بحث نظم قرآن. یعنی اساساً آنچه که در قرآن کریم بسیار جلوه‌گر بوده برای اهل این زبان و مخاطبان قرآن کریم، اتفاقاً این نظم و انسجام محیرالعقولش بوده. اما آنچه که باعث شده که به ویژه بعضی از قرآن پژوهان غربی تأکید کنن بر این که قرآن پراکنده است و انسجام نداره، اینه که نظم قرآن و ترتیب قرآن با آنچه که آنها باش مانوس بودن همسان نیست. غربی ها مثلا با تورات آشنا بودند که این یک نظم خطی داره، مثلا یک صفرش در یک موضوع، یک صفر دیگرش در یک موضوع دیگه است، یک بخشش فقط راجب ملوک، یک بخشش فقط راجب انبیاء، یک بخشش فقط راجب احکام. یا همینطور کتاب هایی که معمولا دانشمندان می نویسند، این یک چارچوب منطقی داره، این یک موضوع درختی داره، یک موضوعی رو مطرح میکنه، این موضوع تقسیم میشه به چند شاخه، هر شاخهی به چند شاخه، در نتیجه این کتاب تقسیم میشه به مثلا 2 بخش، 3 بخش، هر بخشی به 3-4 فصل تقسیم میشه.
بله،
اینا انتظارشون از قرآن یه همچین نظمیه که اینجوری باید منظم بشه. ولی قرآن کریم اساساً همونطور که در فصاحت و بلاغتش که در عصر طلایی ادب عرب ظهور کرد و اون موقع شاید بتونیم بگیم که هم افراد نخبه و شاخصی در ادبیات عرب ظهور کردن، در سخنوری، در شعر، در نثر، و همینطور گسترده بود این مسئله سخنسنجی و سخنشناسی، یعنی فقط منحصر به یک متخصص و شاعر و اینها نبود، بلکه در خیلی از قبایل حتی افراد عادی قبیله هم سخنسنج و سخنشناس بودند.
بله.
و نقد ادبی صورت می گرفت، جلسات نقد ادبی بود در بازار اوکاز، در ایام حج در مکه، جلساتی بود که شعرا در طول یک سال بهترین شعراشونو میوردن عرضه میکردن و دیگران نقد میکردن. همین حسان ابن ثابت که بعضی از شعرهاش بر پرده کعبه آویخته میشد و اتفاقا کسیه که بعد از اسلام هم در قدیر خوم هم حضور داشت و این ماجرا رو براش یک قصیده مفصلی هم سروده که مرحوم علامه امینی در القدیر اون رو کامل آورده و جاهای زیادی این قصیده ثبت شده. ایشون میگه که من یکی از سالها تلاش زیادی کردم، انتخاب کردم از بین شعرهام یک 2 بیت شعری رو که در این جلسه نقد ادبی بخونم، این رو ارائه کردم، به نظر خودم بهترین شعرم بود، ولی یک شاعری بلند شد و به این 4 مصرع من 8 اشکال گرفت، یعنی به هر مصرع 2 اشکال، و من هر چه دقت کردم دیدم اشکالش همه وارده. مثلا میگفت شما میخواستید تو این مصرع اینو بگید، این واژه رو به کار بردید، ولی این معنا رو این واژه بهتر میتونست ارائه بکنه، در این مصرع این 8 اشکال گرفت که من دیدم همش درسته. یعنی این گونه شعر و ادب گسترش پیدا کرد در چنین شرایطی قرآن کریم ظهور میکنه و با اینکه سبکش و سیاقش کاملا متفاوت با سبک های موجود و با قصیده فرق میکنه، با رجز فرق میکنه، با رمل فرق میکنه، با حتی نثر و با خطابه هایی که اون موقع بود متفاوت، با همه اینا متفاوته، یعنی بدیعه و نوس، ولی بالاتر از اون هاست. یعنی در همین عرصه هم در جذابیت، در جزالت و در حلاوت از همه اونا سره و اینو خود این سخنسنجها اقرار میکنن اون موقع که برتر از همه اون چیزاییست که ارائه شده. بنابراین نمیشه گفت که سخنی که آشفته باشه، بی نظم باشه، در دوره طلایی ادبیات عرب و شعر عرب از همه اونها سر باشه و همه به این اقرار بکنند. پس قطعا نظم داره، ولی نظمش همونطور که عرض کردم نظم خطی و منطقی نیست، بلکه نظمش نظمیست منطبق بر فطرت و منطبق بر کارکرد مغز. حالا آقای دکتر شاید تو این عرصه خیلی بهتر بتونن حق مطلب رو
واقعا نظم نوینی رو داره مطرح میکنه که تا اون موقع مطرح نبوده،
بله،
نبوده. و تابع قواعد خودش هست،
بله. و این علت این که خیلی سریع جذب میشه اینه که منطبق بر نظم مغز انسانه، چون مغز ما هم مثل این چارچوبای منطقی کار نمیکنه که مثلا هر چیزی رو یه ریشه‌ای داشته باشه، اهمی اخصی، بعد مثلا اخصاش خودش شاخ تقسیم به شاخه‌هایی بشه، اینطوری کار نمیکنه مغز ما. مغز ما مرکز پیرامونی کار میکنه، یعنی هر موضوعی، هر مطلبی یه جای خودش میشه یه مرکز، بعد مطالبی که به این مرتبط میشه یه جوری با این وصل میشه، یعنی انگار یه پیوندی با یه موضوع، با یه موضوعی که پیدا میکنه که شاید اون دوتا موضوع دیگه تو این چارچوبای مثلا تو کتابخونه مرکزی شما میخواید بید کتاب ها رو دستبندی کنید بر اساس دیویی، روش دیویی، یا این مثلا 9 تا 10 تا موضوع اصلی رو انتخاب میکنن، میگن این مثلا در علومه، این در شاخه فیزیکه، این موضوع مثلا در اقتصاده، بعد هر کدوم از این به 10 شاخه تقسیم میشه. مغز ما اصلا اینجوری کار نمیکنه، بلکه به هر موضوعی پیوندهایی میده با موضوعات دیگر، خود اون موضوعات هم خودشون میشن یه مرکزی که به یک موضوعات دیگری پیوند پیدا میکنن. برای همینه که مغز ما یکی از ویژگیهاش تداعیه، یعنی شما یک موضوع که میشنوید یک مرتبه مسائل و موضوعاتی برای شما تداعی پیدا میکنه که توی تقسیم بندی منطقی اینا با هم دیگه پیوند منطقی ندارن، ولی مغز شما تونسته بین اینا ارتباط برقرار کنه به خاطر یا تجربیاتی که داشته یا به خاطر اینکه اینها در یک جای دیگری با هم دیگه اشتراکی دارن. این نظم ویژه که منطبق با فطرت و مغز انسانه دقیقا در قرآن این اتفاق افتاده. شاید در فرصت بعدی بیشتر اینو باز بکنم. همین دانشمندان قرآن پژوه غربی وقتی که این اشکال رو به قرآن وارد میکنن، از خودشون کسی پیدا میشه و میاد با همون منطق خودشون جواب میده. مثلا دانشمندی مثل بیل رابینسونی قرآن پژوه که او هم ابتدا همین نظر رو داشته که خیلی غیر منسجمه، ولی وقتی بیشتر مطالعه میکنه این نظم رو پیدا میکنه. مثلا یکی از بزرگترین سوره های قرآن که سوره بقره باشه روش کار میکنه و نظم عجیب آیات این رو پیدا میکنه که این دسته دسته اینا چجوری با هم دیگه پیوند دارن. یا سوره مائده ای رو که قرآن پژوهان غربی میگن که پراکنده ترین سوره قرآن همین سوره مائده است، علتش اینه که آخر نازل شده دیگه، پیامبر هر چی که جا مونده بوده همه رو ریخته تو این یه کشکول شده و اون میاد چنان نظمی برای این نشان میده و حتی شاخصهایی برای برقراری پیوند اینا پیدا میکنه، شاخصهایی که مثلا این کلمه در این بسته آیه با این بسته 5 تایی آیه دیگه فلانجا تکرار شده، آخر این آیه با آخر فلان آیه. بعد جالبه که اینا رو چنان دسته‌بندی میکنه، مثلا شما ده انگوش رو که در نظر بگیرید هر کدوم از اینا رو A B C D شماره گذاری میکنه، تو این یکی مثلا A پریم B پریم شماره گذاری میکنه و میگه این دسته آیات 1 تا 5 با این دسته آیات مثلا 40 تا 45 که در اونجا هستش اینجوری با هم دیگه ارتباطن. یک نظم بسیار شگفت انگیزی رو در میاره. در سوره حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام چنان فراز و فرودها، گره گشایی ها و گره ایجاد کردن ها رو در این سوره با نظم نشون میده که شما میبینید که مثلا از آیه 1 مثلا تا 50 حدود 6 گره ایجاد میشه، که اولیش همینه که حضرت یوسف خواب میبینه که 11 تا ستاره و خورشید ما بهش سجده میکنه. این یه گره که یعنی چی؟ بعد گره بعدی حسادت، افتادن در چاه، گره بعدی مسئله زلیخا که به او ابراز عشق میکنه و زنان، بعد به زندان افتادنش، بعد خوابی که اون دوتا زندانی میبینن، گره بعدی خوابی که پادشاه مصر میبینه، هی یکی یکی گره. بعد یک مرتبه شروع میشه به گره گشایی، یعنی اول آخرین گره باز میشه، خوابی که اون دوتا زندانی دیدن، بعد خوابی که عزیز مصر دیده، بعد توطئه‌ای که زنان کرده بودن اینجا حالا باز میشه، بعد حسادت برادران که او رو به چاه انداختن اینجا حالا باز میشه که اینا چجوری متنبه میشن، آخر سر هم اولین گرهی که خوابی دیده بود 11 ستاره و اینها آخرین گرهی که باز میشه. یعنی با یک نظم بسیار عجیب گره ها ایجاد شده و به صورت عکس، یعنی از آخرین گره شروع میشه به گره گشایی. یعنی خود همین قرآن پژوهان غربی خودشون اومدن و پاسخ دادن که نظمی که در قرآن وجود داره شاید در هیچ کتاب دیگری نشه چنین نظمی رو پیدا کرد.
خیلی ممنون و متشکر. من یه بحث علمی دیگه‌ای تو این فاصله صحبت‌های شما تو ذهنم اومد، مایلم قبل از اینکه بخوام به اون بپردازم، شاید به درد اصلا فضای دانشگاهی ما هم بخوره که حالا عرض خواهم کرد، در همین خصوص یه خورده بشنویم از آقای دکتر مصطفی مرادی عزیز و در همین زمینه‌ها با هم جلو بریم و بعد از فاصله‌ای که ایشالله میگیریم برگردیم سخنان ایشون رو هم بشنویم و بعد من عرضم رو مطرح کنم.
بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا وطلوك لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا.
خب شنیدیم یه فاصله ای رو و انشالله میخوایم در زمینه سوالی که مطرح کرده بودیم خدمت آقای دکتر مصطفی مرادی برسیم و ببینیم که خلاصه این حرف هایی که در مورد عدم نظم قرآن کریم بعضی مطرح کردن چیه؟ همچنان که ارشاد کردن جناب دکتر موحد و ما هم بهره‌مند شدیم، اما خب آقای مرادی هم بر ما بفرمان که استفاده کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از شما. سلام. از فرمایشات آقای دکتر هم استفاده کردیم. اما نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم، قبلش یکی دو تا مقدمه عرض بکنم تا سطح بحث رو یک مقدار از شبهه جویی مصداقی ریز که اینها تمامی هم ندارند یک مقدار لول بالاتر بیارم، شاید در اون لول بالا اگر مشکل حل بشه دیگه اون سوالات پایین‌تر مطرح نباشه. نکته اولی که میخوام عرض بکنم این هست که مقوله‌های کلامی عمدتاً گزاره‌ها و مباحثی هستن که بروندینی هستن. همش اینطور نیستن، ولی طبعا بروندینی هستن، کلامی معنی اعتقادی. اعجاز قرآن هم همینطور هست. یعنی نکته‌ای که ما بهش دقت بکنیم، هر وقت داریم در مورد اعجاز قرآن صحبت میکنیم، باید تصور رو این باشه که اگر یک انسان سلیم النفسی که معتقد به دین ما نیست و شاید اصلا معتقد به هیچ دینی نیست و بالاتر از اون معتقد به خداوند متعال هم نیست، اومده پیش من و میخواد از من راهنمایی بگیره که یک دین رو بخوام انتخاب بکنم و خب تنها معجزه‌ای که از پیامبر مانده نزد ما رو من بخوام براش اثبات بکنم، باید اونگونه صحبت بکنم. این که من اگر بخوام صرفاً از آیات قرآن استفاده کنم، از در واقع اقوال علما و بزرگان استفاده کنم، شاید برای چنین فردی قانع کننده نباشه، کما این که برای جوانهای خودمون هم که پر از سوال هستند، اونها شاید خیلیشون قانع کننده نباشه.
بحث درون دینیه و مأموریت کلام جدیدم هم همین هستش که به نوعی استدلال بکنه که یک فردی از بیرون دین بتونه بپذیره.
بله، یعنی بحث باید برون دینی باشه. باید حواسمون باشه که نکاتی که مطرح میشه نکات برون دینی باشه. نکته بعدی در راستای این بحث عدم انسجام، یه نکته ای رو من از استاد جوادی آملی هم ذکر کنم خالی از لطف نیست، که البته نکته مهمی است و فکر کنم قابل قبول همه هم باشه. ایشون می‌فرمایند که آیات تحدی و مثل‌آوری قرآن کریم منحصر به عرب زبان‌ها نیست. حالا استدلال خوبی هم دارن، فرمایند که آیه 88 سوره اسراء که می‌فرمایند جن و انس هم نمی‌تواند مانند قرآن بیاورند، جن و انس که بیشترشون عرب زبان نیستن. و اگر ما قائل هستیم که دین ما یک دین جهانی، بین المللی، همه زمانی هست، قطعا نباید خودمون رو منحصر بکنیم در زبان عربی و فقط فصاحت و بلاغت، هرچند قرآن کریم در فصاحت و بلاغت در اوج هست حتما. این نکته دوم. نکته سوم که مستقیما به بحث انسجام مرتبط هست، بحث این هست که آیا قرآن کریم طبق اون مثالهایی که شما زدید یک کتاب مثلا فقهی است که فقط احکام درش هست که انتظار چنان انسجامی ازش بره؟ آیا یک کتاب داستانه؟ یعنی درسته احسن القصص در قرآن هست،
آیا آخر میدونید حداقل توی فراز کوتاه یه سری انسجام رعایت کنه؟ گاهی دیده میشه که توی یه آیه دوتا مطلب داره مطرح میشه، گاهی دیده میشه در دو آیه خیلی کوتاه داره دوتا مطلب
عرض میکنم، به اون قسمت جزئیش هم میرسم. عرضم اینه که قرآن کریم مباحث مربوط به پدیده های طبیعی هم درش ذکر کرده. آیا کتاب علمی به معنی علم طبیعی و ساینس هست؟
بله.
کتاب اخلاقی است، کتاب عرفانی است؟ اینها هیچ کدوم قرآن کریم چنین کتابی نیست. و قرآن کریم اینطور که خودش رو معرفی می‌کنه کتاب هدایت هست. و باید اون استلزام‌های هدایت درش مطرح باشه. شما نگاه کنید همین امروزه توی بحث‌های تبلیغی که ان علیک الا البلاغ، وظیفه پیغمبر تبلیغ بوده و تبلیغ یک وظیفه خیلی پرشأن است. در بحث تبلیغی، بحث‌های هنری، رسانه‌ای، شما حتی این رو در قرون قبلی شاید نمی‌دید و در حالا شاید رسانه اونقدر قوت نداشت. آقای دکتر هم اشاره کردن در نقل یک ماجرا شکستن انسجام یک قوت خیلی وقتا. یعنی ما وقتی میگیم از هم گسیخته، یک بار منفی به ذهنمون میرسه. عدم انسجام یک بار منفی به ذهنمون میرسه. اما اگر اون عدم انسجامی که من قائل نیستم در قرآن کریم هست به معنای منفیش، اون عدم انسجام رو به این معنای قوت بگیریم. براتون مثال بزنم، آقای دکتر مثالای خیلی خوبی زدن، مثلا همین داستان حضرت یوسف. شما الان نگاه کنید کدام در واقع آثار هنری بیشترین بازدید رو داره، بیشترین در واقع امتیاز رو از نظر منتقدین میگیره؟ اون چیزی که اون نظم طبیعی داستان رو رعایت کنه، یا خیر بعضی وقتا شما یک فلش بکی از وسط داستان یا انتهای داستان رو اول داستان میبینید، اول فیلم روشن کردید، انتهای داستان اصلا جنبندی نمیشود. حالا اصطلاحاً میگن پایان باز است. اینا یه نقطه ضعف میگیرن، حتی برای یک بحث هنری نه تنها نقطه ضعف نمیگیرن، بلکه این نقطه قوتی است. الان آقای دکتر اشاره کردن، شما نگاه کنید، من دوست داشتم که این سریالی که تلویزیون در مورد حضرت یوسف هم ساخت به این نکته مهم قرآنی اشاره میکرد. خب ما ابتدای داستان حضرت یوسف رو کجا داریم؟ اذ قال یوسف لابیه یا ابته، اون خواب رو تعریف میکنه. انتهای داستانی دقیقاً آخرین آیه داستان احسنت بر شما، یعنی کاملاً اینها بر هم منطبقه. یعنی خداوند متعال میتوانست داستان رو از تولد حضرت، از قبل از اینکه اینها به کنعان بیان، مطرح کنه، اما اینگونه نقل کرد. بعد ابتدا و انتها سازگار، نکاتی آقای دکتر گفتن، اینها به معنای این نیست که حال شما نکنید داستان حضرت یوسف با وجودی که یکی از مفصل‌ترین داستان‌های قرآن کریم هست، دو تا اسم خاص بیشتر درش نیست. یعنی شما یه داستان مفصلی که چند اپیزود ازش سریال می‌سازن، قاعدتاً باید چند تا اسم خاص درش باشه. شما نگاه بکنید غیر از نام مبارک حضرت یوسف و پدر بزرگوارشون، نام خاص دیگه‌ای در این داستان نمی‌بینید. پس چگونه شخصیت را خداوند متعال معرفی کرد؟ این خودش هنره. امرأت العزیز، خود عزیز،
اصلا برای حفظ کرامتش بوده،
اخیه،
نمیخواسته خیلی پرده دری کنه،
فشم.
نام نمیبره تو.
یعنی در واقع نکته که آقای دکتر میگن این، شما که اگر میبینید در خلال داستان گویی شما به ذهنتون میرسه که چرا مکان زندگی حضرت یوسف رو که کنعان بوده همم میدونستن ذکر نشده، این نقطه ضعف، در اصل نقطه ضعف نیست و اینها برای بحث هدایت مهمه. شما اگر یک داستانی رو به صورت خیلی خشک از ابتدا مطرح کنید، حالا این عبارت هم در مورد بحث داستان بود، مباحث فقهی هم همینه، شما انتظار یک کتاب فقهی علمی اخلاقی عرفانی نباید از قرآن داشته باشید. این کتاب هدایت برای همه اقشار و برای همه زمانها، باید هر کسی که رجوع میکنه این انسجام رو ببینه. موارد آقای دکتر گفتن، موارد دیگر بزرگان هم گفتن، من بخوام تمام موارد رو اینجا ذکر بکنم باز مشکل رو حل نمیکنه، مستشرقی یا یک کس دیگری یک جای دیگه یک نکته دیگری رو در میاره که اینجا به قول شما چه در یک آیه التفات رخ داده، چرا سیاق عوض شده، چرا این اتفاق افتاده. اینها شما وقتی از یک لول بالاتر بحث اعجاز قرآن رو مطرح بکنید و نکات مربوط به شگفتی‌های قرآن براتون مسجل بشه، حتما اون روزکاری‌ها رو هم با دقت بیشتری با یک نیت بهتری اون رو هم اگر رجوع بکنید، اون فلسفه‌ها و روزکاری‌ها رو درش می‌بینید.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
من یه نکته رو اضافه بکنم،
بله،
یعنی در واقع در هم در تأیید و هم یک نمونه دیگره. ببین امروز ما یک روش نوین در خبرنویسی مثلا در روزنامه ها داریم، این دو خط اولش لید خبره، بعد دو سه خط بعدی چکیده کل خبره، بعد میاد باز میکنه کل ماجرا رو مطرح میکنه. خب این چیزی که جدید بهش رسیدن که این بهترین کار برای مخاطب که راحت تر، اون که فرصت نداره تو همون اولش بفهمی قصه چیه، اون که یکم بیشتر فرصت داره، اون هم که بیشتر فرصت داره همه رو بخونه. یا همونطور که اشاره کردن، بهترین فیلم ها فیلم هاییه که یک برشی رو از قصه رو اول فیلم میاره، همه رو جذب میکنه که ببینن قصه چی بود، ماجرا چیه، بعد فلاشبک میزنه به عقب یا بعد میره یه قسمت های بعدی. این اصلا طبق اون نظم خطی نیست، ولی اینطور نیست که بی نظم باشه، یک نظم اتفاقا محیر العقول داره. مثلا سوره انفال رو ببینید، حالا هر دو بزرگوار حافظ قرآن هستید، میخوانم بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونه که عن الانفال، همین شروع میشه با یک سوال اقتصادی، انفال چیست؟ نه چیستم، نه درباره
انفال میپرسن،
از دو سوال میکنن. خب ما ممکنه فکر کنیم که حالا میخواد یک موضوع اقتصادی رو مطرح کنه، سوره راجع به این بحث کنه، ولی یک مرتبه میبینیم که نه، این یک برشیست از تقریبا آخر ماجرای جنگ بدر که کسانی به تحریک یهود، بعضی از منافقین میخوان این پیروزی رو خراب کنند و میخوان رسول خدا رو، وجهش رو در بین مردم از میان ببرن، او رو متهم کنن به فساد مالی و اقتصادی. یعنی وقتی میان میگن که بعد از ماجرا جنگ بدر، که چون بحث انفال در جنگ بدر ما غنیمت داشتیم، ولی بعدش یهودی که خیانت کرده بودن با اونها برخوردی میشه و بخشای زیادی از سرزمینای اونها رو خودشون به اصطلاح تقدیم اسلام میکنن، این میشه انفال.
بله. بعد اینا میخوان بدون جنگ،
آره، میخوان پیامبر رو متهم کنن این منافقین که چی شد، این انفال کجا رفت، کی خورد، کی برد، پیامبر متهم بشه. اینجا از اینجا شروع میکنه، یسالونه که عن الانفال، بعد جواب میده که قل الانفال لله و رسول، مثلا بینشتون عوض کنید، انفال مال خدا و رسوله، چون باید این پایه‌ای باشه برای اهداف بلندی که دین میخواد پیاده کنه. ببین اصلا یک مرتبه نظمش یه چیز دیگه میشه، یعنی ما اولش فکر میکردیم یه چیز دیگه میخواد بگه، ولی این داره دنبال یک مطلب بسیار بالاتریه. بعد میفرماید فتق الله، از اینجا میفهمیم که سوال برای پرسیدن و فهمیدن یک بحث فقهی و اقتصادی نبوده، بلکه برای تضعیف رهبری بوده. که لذا میفرماید بترسید از خدا و اصله ذات بینکم، بعد اطیع الله و رسول. جالبه که بعد انما المؤمنون که میگه مؤمن واقعی این شکلی ها، نه مثل شما ها. بعد میفرماید که اینا من اشاره کنم کم و اخراجه که رباک آیه 5، کم و همان طور که کدام طور کما اخرج کرب و که من بیت که بالحق و این فریق من المؤمنین لکارهون. میخوام این نظم رو نشون بدم که این نظم نظم خطیه که ما فکر میکنیم نیست، ولی نظمیست که در اعماق جان انسان میشینه، چون با فطرت ما هماهنگه. میگه همونطور که وقتی که خدا تو رو برای جنگ، همین جنگ بدر، از خانه خارج کرد، بعضی از این مؤمنین که منظور در اینجا منافقین هستن، اینا خوششون نیومد، خیلی ناراحت بودن از این کار. خب داره چی رو به چی تشبیه میکنه؟ کم و اخرجه کرد چی رو به چی داره تشبیه میکنه؟ داره همون قصه ای که اولش گفت و میگه، میگه همونطور که تو رو در واقع الان دارن تضعیف میکنند به خاطر مسئله اقتصادی، در اصل جنگ هم با تو مخالفت داشتن میکردن. این حرفی که آخر جنگ درباره مسائل مالی و انفال دارن میزنن با اول جنگ بعد که تازه میخوای بری سراغ جنگ اینو مخالفت میکنن، اینا یک منطق داره. یعنی دنبال یک چیز هستن و اونه که اسلام نهضت به اهدافش نرسه، رهبری تضعیف بشه. از اینجا میخواستم همین رو مطرح کنم که ببینید قرآن، این که ما میگیم اعجازه، توان در نظمش هم اعجازه، برای اینکه اصلا یک منطق جدیدی برای نظم داره ارائه میکنه که بعدها این منطق الگو میشه. یعنی در داستان سرایی، در فیلم، حتی در خطابه، خیلی ها که میخوان خطاب کنن دیگه نمیان خطابشون خطی مطرح بکنن، اینا میان اول واسه مهمتر رو مطرح میکنن، بعد ریزکاری ها رو ارائه میکنن.
دکتر آکفی نگاه کنید، الان یکی از مفصل ترین داستان های قرآن کریم داستان حضرت موسی است. الان شما در قرآن کریم
بیشترین آمار ذکر نام پیامبر، حتی بیش از پیامبر اسلام، بر حضرت موسی است
و حالات مختلف زندگی ایشون. از کودکی، بزرگی، در مدین چه اتفاقی افتاد، در ماجرای بقره، ماجراهای مختلفی در مورد حضرت موسی هست. الان به عنوان یک در واقع کسی که قرآن رو مطالعه کردید، به نظر شما گل داستان حضرت موسی کدوم قسمت داستان هست؟
ولی انقدر زیباست همش، خیلی این سوال سختی شد برام.
حالا این سوال توی ذهنتون باشه، من اینا رو به عنوان آخرین نکته که در مورد بحث انسجام میگم.
خیلی به نظر من ویژه است، خیلی.
بله، ولی خداوند متعال در سوره های مختلفی داستان حضرت موسی رو مفصل تر از بقیه سوره ها ذکر کرده. مثلا در سوره نازعات هم ذکر کرده. اما در سوره قصص، در سوره اعراف، در سوره طه مفصل تر. شاید در سوره طه بعضی سوره نقل کرده که جای دیگه حتی نقل نکرده. چون ابتدای سوره طه بعد از چند آیه که در مورد عظمت قرآن و بحث خلقت و توحید هست، داستان رو حضرت موسی رو میخواد شروع کنه. از کجا شروع میکنه؟ و هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا. از اینجا شروع میکنه. در صورتی که ابتدای داستان اینجا نیست، در صفحه بعد اتفاقا اول میخواد بگه که این شخصیتی که من میخوام داستانش براتون بگم پیغمبره، ارتباط با من گرفته، اننی انا الله براش نازل شده. حالا این میخوای ببینی چیه؟ ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى. یعنی شما در واقع اون ابتدای بحث رو هم این شکلی اتفاق افتاده. یعنی چقدر زیبا. تازه ما اعتقاد خود بنده، نه متخصص بحث هنری هستم من، یعنی شما این قسمت رو اگر مشاهده کنید میبینید که تو این نظم ها اتفاقا هر جایی که اشکال وارد کردن به قول آقای دکتر، ما دیدیم اتفاقا همین نکته عظمت آفرین قرآن هست. شما تا 100 سال 150 سال پیش که یعنی قرآن کریم به دست یک نویسنده ساده هم نوشته میشد، میدونید که کل این داستانا رو جمع کن یه جا بنویس دیگه. این خرق عادت، این خودش شگفتی. اتفاقا این شبهات مستشرقین خیلی وقت ما رو کمک میکنه. تو مباحث علمی من همیشه عرض میکنم، میگه اگه دیدید یک آیه‌ای حس کردید این با مثلا کیهان شناسی بطلمیوسی سازگاره، با علم، اتفاقا نکته از همینجاست. اگر نوآوری هست در همینجاست. اگه فرصت هست من یک روایتی
سخن گفته که نه اون روز احسن کسی تونست مخالفت کنه و نه امروز که کلن اصلا اون پارادایم تغییر کرده، باطل شده هیئت بطلمیوسی، ولی آنچه که قرآن گفته اتفاقا با پارادایم امروزی هم کاملا هماهنگی، یعنی اون نسخ شده ولی قرآن نسخ نشده.
بله میفرمودید.
این نکته میخوام عرض بکنم، از یک روایتی میخوام استفاده رو بکنم. حالا من ندیدم کسی چنین استفاده بکنه، حالا اساتید محترم کمک کنن اصلاح بکنن. یک روایت خیلی معروفی است در مورد فلسفه معجزات. این روایت رو مصادر مختلفی هم داره، من خود روایت چند ثانیه صحبت بکنم. این روایت از ابن سکیت نقل شده از امام هادی علیه السلام.
بله.
اولین مصدر شاید کافی نباشه، ولی کافی سلسله سند برای این حدیث ذکر کرد. در تاریخ یعقوبی هم چنین روایتی آمده، بلکه در کنار حضرت موسی و عیسی و اینها حضرت داوود و سلیمان هم در اون تاریخ یعقوبی آمده. کافی کلینی اینجا عن ابوالحسن ذکر کرده، مرحوم کلینی، و نگفته که کدوم ابوالحسن. خب مستحضر هستید که هم امام رضا علیه السلام نام مبارکشون علی بودند، کنیه مبارکشون ابوالحسن بودن، هم در واقع امام هادی علیه السلام. ولی خب
جالبه که امام کاظم علیه السلام هم خیلی
علی ابوالحسن هستن، اشتباه میشن بعضن. اما خب ابن سکیت
ماضی میشه وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام.
تمام ائمه ای که در واقع نام مبارکشون علی هست، تماما کنیه شون ابوالحسن هست. خب امام هادی هم همینطور، و البته تفاوتی هم با ائمه قبلی دارن که در واقع نام خدمتشون پدرشون هم در واقع علی ابن محمد هستن. ولی خب به هر تقدیر این اشتباه رخ داده علی الظاهر، چون ابن سکیت هم مرحوم آقای خویی آورده که از اصحاب امام جواد و امام هادی بوده، همین که این قضیه در مناظره بین متوکل رخ داده. ولی خب شیخ صدوق در کتب خودش مثل عیون اخبار روا علیه السلام و در علل شرایع اینها تو ذهنش اومده که ابوالحسن ابوالحسن رضا علیه السلام هستن. یکی از دلایل دیگرش هم این است که امام هادی معروف به ابن الرضا هم بودند. این در واقع اشتباه پیش اومد.
بله.
این حدیث، سوالی که ابن سکیت میپرسه، میپرسه که این معجزات در واقع چرا این شکلی نازل شده، چرا اینقدر جنسشون هستن، چرا اینقدر جنسشون فرق میکنه، چرا یه جا این شکلی یه جا این شکلی. خب این روایت رو احتمال همه بزرگواران شنیدید. در مورد حضرت موسی میگن در اون زمان غالب و اسره سحر بوده، معجزه از اون جنس اومده، معجزه سحر نیست.
بله.
این دقت بکنید، من میخوام دقت نظرم تو این بحث، معجزه سحر نیست و سحر هم به شدت تقبیح شده در قرآن. بله. ولا یفلح الساحر حیث اتى. در مورد حضرت عیسی همینطور، در واقع ذکر شده به آلت الطب، یعنی به صورت حالت شبیه پزشکی اومده. کار حضرت که پزشکی نبود، که از دارو استفاده نمیکرد. و میرسه به بحث قرآن کریم. نگاه کنید امروز مقالاتی در همین جمهوری اسلامی خود منتشر میشه توسط مسلمانان و شیعیان که به خاطر این که عظمت قرآن برای ما خیلی مشخص نیست، اومدن گفتن که این تحدی منحصر در عصر پیامبر هست و اگر اون زمان پاسخ ندادن تمام است. امروزه دیگه ما خیلی نباید نگران باشیم که تا بیادم مشکلی، من مقالاتش رو مطالعه کردم متأسفانه. اما اگر این قول مشهور رو بپذیریم که قرآن کریم هم تحدیش هم معجزش به دلیل اینکه دین پیغمبر جهانی، مگه دین پیغمبر زمان خاص داشته؟ نداشته که. دین پیغمبر زمان خاص نداشته، این معجزه هم تا امروز هست. اون روایت میگه که در اون زمان عصر جاهلی اصطلاحاً، خب اون موقع شعر و خطبه و اینها در واقع اصطلاحاً غالب بوده و قرآن هم و معجزه پیغمبر هم از اون جنس اومده. باز ببینید قرآن به شدت رد میکنه، و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له، اصلا شعر نیستین، یعنی جنس
سخنه،
جنس سخنه، جنس خطبه است. خب من میخوام از این روایت چه استفاده کنم؟ اگر قرآن معجزه جاودانه، امروز هم که مثلا غالب عصر ما دیگه ادبیات شاید نباشه، قرن 6 و 7 و اینا شاید بوده، خیلی زمان بوده، الان غالب عصر ما اینطور نیست. اگر قرآن رو تاریخ مصرف اعجازش رو برای همون زمان بدونیم، بس اصلا بحث من جایی نداره. اگر برای قائل باشیم که امروز هم معجزه است، آیا مثلا غالب و عصر امروز هم باید ببینیم یا نه؟ اعتقاد بنده اینه که هم این روایت داره این رو نشون میده فلسفه معجزه چی هست. امروزه هم یک جوانی که مثلا تحت تاثیر علم جدیده، تحت تاثیر تکنولوژی هست، خب این رو هم باید در قرآن کریم در اون باب هم اعجاز داشته باشه، که حالا اگه فرصت باشه من براتون مصادیقش رو ذکر میکنم و عرض میکنم که اون شبهاتی که مستشرقین علیه مباحث قرآن و علم دارن اتفاقا اثر معکوس داره و اینها خیلیشون معجزات قرآنه، شگفتی های قرآنه که از یک بشر عادی ممکن نبوده، نه تنها 1400 سال پیش، 200 سال پیش رو هم در واقع این چیزی ممکن نبوده.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. ما 2-3 دقیقه وقت داریم. یک مطلبی من در خلال صحبت های دکتر موحد و پس از اون صحبت های شما به ذهنم رسید میخوام مطرح کنم. حالا اگر غلطه میگیم غلطه، اگر درسته شاید یه خروجی خاصی از این جلسه ما باشه. اگر ما قائل به این هستیم که قرآن از هم گسیختگی نداره و اصلا نظم قرآن با اون نظمهای به قول آقای دکتر موحد خطی که مد نظر اونها بوده فرق میکنه، آیا ما نباید تو محیطهای دانشگاهیمون که هر دو عزیز هم با این محیطها برجد مرتبطید و تدریس دارید در دانشگاه سالها اینا، یه تغییر رویه ای انجام بدیم که مثلا ببینید الان تو تمامی رشته ها میگن تو مقطع دکترا بعد برید شما تافل انگلیسی پاس کنید، در صورتی که حالا اگه یه کسی داره فرض کنید رشته علوم قرآنی میخونه این بعد بره تافل انگلیسی پاس کنه، یا اصلا رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی میخونه، واقعا اینطوریه؟ اینقدر شاید اگر قرار یه زبانی رو در حد تافل پاس کنه شاید لازم بره تافل عربی پاس کنه مثلا، یه تغییراتی. حالا اینو مثال زدم که اینو بگم اگر واقعا اینطوری هستش که نظم قرآن یه نظم دیگه ایه، آیا نباید در پایان نامه های علوم قرآنی ما یه تجدید نظری بشه؟ که دیدید تو خیلی از این پروپوزال ها اول مشخص میکنن که شما بس تقسیم بندیاتون و دسته بندیاتون چیز باشه و خیلی از پایان نامه رد میشه میره میاد، درصد زیادی از دانشجوهای شما انرژیشون گرفته میشه که حتما بس فلان جور فصل بندی رعایت بشه. حالا اگه یه کسی اومد اصلا در مورد قرآن خواست بحث کنه با سبک و سیاق خود قرآن، به نظر شما پایان نامش موافقت میشه؟ و اگر نه جا نداره که ما از همین برنامه یه پیامی بدیم که آقا یه خورده به این مطلبم توجه داشته باشن. حالا بیشتر از آقای دکتر مرادی میپرسم به عنوانی که برجد عضویت هیئت علمی دانشگاه دارن و قطعا از این پایان نامه ها رو میخوان خلاصه پشتیبانی کنن.
آقای دکتر طالب پور مؤسس پژوهشکده که با نام اعجاز قرآن بود، یکی از اهداف مهمشون همین بود که این کارها به صورت آکادمیک انجام بشه. همین الان هم ما در پژوهشکده مطالعات میان رشته قرآن در دانشگاه شهید بهشتی در دو رشته کارشناسی ارشد دانشجو داریم، رشته ای از زیر مجموعه های هوش مصنوعی و مهندسی کامپیوتر تو همین بررسی در واقع مباحث اعجازهای لفظی بسای انسجام که حتی خیلی از اینها از درک بشر خارجه و فقط با ابزارهای هوش مصنوعی این انسجام ها رو میشه فهمید. حالا انشالله یک بار میشه در واقع در خدمتون باشیم در دانشگاه.
خیر.
و یک رشته دیگه هم بحث علوم قرآنی گرایش اعجاز قرآن هست که در واقع از رشته های زیر مجموعه های علوم قرآن و حدیث هست. ما در اونجا نه تنها از چنین پایان نامه های استقبال میکنیم، بلکه موظف کردیم اگر پایان نامه ای اون رویکرد میان رشته ای قرآنی، یعنی حالا اینکه میفرمایید نظم میتونه با چند رشته تو بحث های هنری ادبی غیره میتونه در واقع همپوشانی داشته باشه، اصلا اگر نباشه ما پایان نامه رو تایید در گروه نمی کنیم. یعنی این حالا من در جاهای دیگه خیلی اطلاع ندارم ولی فکر کنم داره به این سمت میره، یعنی جامعه آکادمیک ما داره به این سمت میره. چرا؟ چون داره بروندادهای بین المللی رو میبینه و ما مجبوریم برای اینکه خیلی از این عظمت ها رو نشون بدیم در این راستا پایان‌نامه‌ای رو تعریف بکنیم. بله ما در دانشگاه شهید بهشتی چه این کار رو انجام بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر مرادی عزیز، آقای دکتر موحد گرانقدر و بسیار بسیار متشکرم از همراهان صمیمی برنامه راز ماندگاری که با ما این دفعه هم همراه بودید. دعوت میکنیم که انشالله هر دو کارشناس گرانقدرمون بپذیرن که جلسه بعد هم خدمتون باشیم و از همه مستمعین عزیزمون هم التماس دعا داریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
و معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.